غنی‌سازی صفر جدال رسانه‌ای یا چرخشی دیپلماتیک. اعتماد. متن پیشروی در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. تاکید بر ادعای غنی‌سازی صفر صرفاً اهرم فشاری علیه ایران با هدف کسب امتیاز حداکثری است. حدیث روشنی در حالی که گمانه‌زنی هایی درباره زمان آغاز دور پنجم رایزنی های غیر مستقیم میان ایران و آمریکا مطرح شده، عبور مقامات آمریکایی از خطوط قرمز ایران و ادعایشان در باب غنی‌سازی صفر درصدی بار دیگر گفتگوها را وارد مرحله پیچیده تری کرده است. به همین بهانه روزنامه اعتماد با هدف ارزیابی چشمانداز گفتگوها و بررسی سناریوهای محتمل در صورت شکست رایزنی ها با امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا، گفتگو کرده است. ابوالفتح ضمن اشاره به تشدید اختلافات اخیر میان تهران و واشنگتن تاکید می‌کند که علارغم پیچیدگی‌های حاکم هنوز می‌توان به تحقق توافق امیدوار بود. به باور او در صورت شکست کامل مذاکرات نیز بروز درگیری نظامی آخرین سناریویی است که می‌توان آن را پیش بینی کرد. مشروح این گفتگو در ادامه می‌آید با توجه به تشدید مواضع مقامات آمریکایی به ویژه استیو ویتکاف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در شرایطی که 4 دوره گفتگوی غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن برگزار شده و هنوز زمان برگزاری دور پنجم مشخص نیست، ارزیابی شما از وضعیت کنونی رایزنی‌ها چگونه است؟ همچنین این روند که مذاکرات از اتاق‌های محرمانه به فضای رسانه‌ای کشیده شده چه معنایی دارد و چه پیامدهایی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟ در تحلیل مواضع طرفین به ویژه آمریکا، به نظر می‌رسد طرف‌های آمریکایی تلاش می‌کنند از اهرم رسانه برای اعمال فشار روانی بر ایران استفاده کنند. احتمالاً تحلیل ادعای آنها این است که در ایران انتظار برای رسیدن به توافق به دلیل فشارهای اقتصادی بالاست، به ویژه در شرایطی که جامعه با مشکلات معیشتی روبرو است. از همین رو تصور می‌کنند ایران در نهایت چاره‌ای جز پذیرش مطالبات آمریکا نخواهد داشت. یا به دلیل همین وضعیت اقتصادی، بیم از بروز یک درگیری نظامی ایران را به پذیرش برخی خواسته‌های طرف مقابل وادار می‌کند. به همین دلیل، چون این اظهاراتی در رسانه‌ها مطرح می‌شود تا فضای داخلی ایران را تحت تأثیر قرار دهند و هیئت ایرانی را وادار به عقب‌نشینی از مواضع خود کنند. با این حال باید در نظر داشت که در 4 دور رایزنی ها که برگزار شد اظهاراتی متناقض از سوی مقامات آمریکایی چون شخص ترامپ، مارکو روبیو و حتی آقای ویتاف رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکا رسانه‌ای شد، اما طبق روایت آقای عراقچی هیچ یک از این مواضع متناقض پشت میز مذاکرات به صورت رسمی بیان نشده است. حال آنکه از طرفی دیگر اگر واقعاً طرف آمریکایی به طور شفاف اعلام کرده بود ایران باید غنی‌سازی را به صفر برساند، طبیعتاً مذاکرات تا دور 4 ادامه پیدا نمی‌کرد و در همان مراحل ابتدایی متوقف می‌شد. در هر حال باید منتظر ماند و دید دوره بعدی رایزنی‌ها چه زمانی برگزار خواهد شد و خروجی آن چه خواهد بود. اگر پس از دور پنجم نیز همچنان آقای عراقچی یا سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کنند که روند مذاکرات مثبت است، گفتگوها را به جلو پیش می‌رود و شانس دستیابی به توافق وجود دارد، می‌توان نتیجه گرفت که اظهارات تند و غیر سازنده‌ای که گاه از سوی مقامات آمریکایی در رسانه‌ها مطرح می‌شود پشت میز مذاکرات مطرح نشدند و همچنان فضای گفتگو حفظ شده است. اما اگر پس از پایان دوره بعدی شاهد آن باشیم که مقامات ایرانی اعلام کنند دیگر نمیتوان رایزنی با آمریکا را ادامه داد و رسیدن به توافق ممکن نیست، در آن صورت میتوان گفت که طرف آمریکایی در عمل نیز بر مواضع سختگیرانه خود پافشاری کرده و طرحهای ادعایی خود را به عنوان گزینه‌های پشت میز مذاکره آورده است. در نهایت باید در نظر داشت که نفس مذاکره با چنین کشمکش‌ها و مواضع حداکثری عجین است. هر دو طرف تلاش می‌کنند صف خواسته‌های خود را بالا ببرند تا در جریان چانه‌زنی بتوانند امتیاز بیشتری کسب کنند. بنابراین موضع‌گیری رسانه‌ای آمریکا به خودی خود جای تعجب ندارد، مگر اینکه این مواضع عیناً به فضای رسمی مذاکرات منتقل شود که در آن صورت قطعاً روند گفتگو با مشکل مواجه خواهد شد. در بازه زمانی بیش از یک هفته پس از دور 4 مذاکرات، گروهی از ناظران متغیرهای کلیدی را مورد بررسی قرار دادند که یکی از مهمترین آنها تور خاورمیانه‌ای ترامپ و سفر او به عربستان، قطر و امارات است. برخی تحلیلگران معتقدند تشدید مواضع رسانه‌ای واشنگتن می‌تواند ارتباط مستقیمی با این دیدارها داشته و آمریکا تحت رهبری ترامپ با هدف جلوگیری از آغاز نوعی رقابت هسته‌ای غیر نظامی چنین ادعاهایی را مطرح کرده است. به نظر شما این فرضیه تا چه اندازه قابل تأمل است؟ اول اینکه به باور من موضع آمریکایی‌ها در قبال ایران تغییر چندانی نکرده است. این مواضعی که اکنون مطرح می شود، پیشتر هم بارها از سوی مقامات مختلف امریکایی بیان شده بود. پیش از این نیز، آقای ویتکاف چنین مواضعی را اعلام کرده بود. دونالد ترامپ نیز همان خطوط کلی را دنبال می کرد و حتی مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز بارها همین ادعاها را تکرار کرده بود. بنابراین نمی توان گفت که سفر اخیر ترامپ به خاورمیانه باعث تغییر یا سخت‌تر شدن موضع آمریکا شده است. در عین حال، رسانه‌ها مدعی‌اند که در جریان این سفر ترامپ در هر سه کشور قطر، عربستان و امارات، از سوی مقامات ارشد این کشورها تحت فشار قرار گرفت تا به توافقی با ایران دست پیدا کند. بنابراین گزارش‌ها، سران این کشورها با توجه توجه نگرانی‌های اقتصادی، امنیتی و توسعه‌ای خود، خواهان آن بودند که میان ایران و آمریکا توافقی حاصل شود. حتی ترامپ خود ادعا کرد که ایرانی‌ها باید قدردان امیر قطر باشند، چرا که رهبری این بازیگر مانع از وقوع جنگ شده است. آنگونه که برخی رسانه‌ها روایت کردند، انقدر این درخواست‌ها و توصیه‌ها در دیدارهای منطقه‌ای تکرار شده که ترامپ تصمیم گرفته چنین ادعایی را علناً بیان کند. با این عین، من نشانه‌ای قدی نمی‌بینم که بخواهم بگویم سفر اخیر ترامپ تأثیر معناداری چه مثبت و چه منفی بر مواضع آمریکا داشته است. همان خطوط کلی و خواسته‌هایی که آمریکایی‌ها پیشتر داشتند، همچنان پابرجاست و ادامه دارد. به نظر می‌رسد سیاست آمریکا در قبال ایران فعلاً از همان الگوی قبلی پیروی می‌کند و سفر اخیر منطقه‌ای ترامپ تغییری اساسی در آن ایجاد نکرده است. با توجه به گزارش‌های ادعایی درباره مواضع ترویکای اروپایی در نشست پرچالش استانبول که با حضور نمایندگان ایرانی برگزار شد، آیا می‌توان مدعی شد میزانی از هماهنگی و همراستایی میان آمریکا و اروپا در ارتباط با ایران وجود دارد؟ در صورت صحت این فرضیه ادعایی، تا چه اندازه این هماهنگی می‌تواند بر مسیر و نتایج مذاکرات تاثیرگذار باشد؟ در حال حاضر اروپایی‌ها از روند مذاکرات ایران و آمریکا ناراضی‌اند. دلیل اصلی این نارضایتی کنار گذاشته شدن این گروه از بازیگران از فرایند مذاکرات و عدم بازتعریف قالب قدیمی 1-5 است. به باور آنها این وضعیت بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت ترامپ است. دولت ترامپ اصولاً اعتقادی به چند جانبه‌گرایی و کار جمعی ندارد و در مراوداتش با کشورها ترجیح می‌دهد مستقیماً و به تنهایی با آنها وارد چالش یا مذاکره شود. این نگاه صرفاً مختص پرونده ایران نیست. در ماجرای اوکراین نیز شاهد بودیم که حتی خود اوکراین هم عملاً در فرایندهای اصلی مذاکره جایگاهی نداشت. چه برسد به کشورهای اروپایی. اکنون درباره موضوع ایران نیز شرایط به همین شکل است. اروپایی‌ها که از بازی کنار گذاشته شده‌اند، تلاش دارند با استفاده از اهرم‌هایی مانند مکانیسم ماشه، فشار سیاسی متوجه واشنگتن کنند. از دید من، این فشار بیش از آن که متوجه ایران باشد، متوجه آمریکاست. چون ایران اصولاً مشکلی با مشارکت کشورهای اروپایی در روند مذاکرات ندارد. اگر آمریکا بپذیرد که طرف‌های اروپایی در گفتگوها حاضر باشند، از نظر تهران مانعی وجود ندارد. بر همین اساس، اروپایی‌ها امیدوارند با تهدید به فعالسازی مکانیسم ماشه، ترامپ را ناچار کنند یا به آنها اجازه ورود به میز مذاکره را بدهد یا دست کم مواضع و دغدغه‌هایشان را در باب توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن در نظر بگیرد. با این حال، اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، به باور من احتمال آنکه اروپا بخواهد در صورت رسیدن ایران و آمریکا به توافق با فعال کردن مکانیسم ماشه همه چیز را برهم بزند، چندان بالا نیست، چرا که تجربه نشان داده اروپا در مسائل کلان سیاسی و امنیتی در نهایت تابع سیاست‌های ایالات متحده است. ماجرای اوکراین یک نمونه روشن و مهم است. در حالی که بحران اوکراین برای اروپا مسئله‌ای حیاتی، حیثیتی و امنیتی لست، زمانی که ترامپ موضع مشخص خود را اعلام کرد، کشورهای اروپایی چاره‌ای جز تبعیت نداشتند. اکنون نیز در پرونده ایران به احتمال زیاد همین الگو تکرار خواهد شد. اگر توافقی بین تهران و واشنگتن شکل بگیرد، من بعید می‌دانم که اروپا بخواهد آن را به طور کامل به هم بزند یا نقش مخرب ایفا کند. البته این سناریو کاملاً منتفی نیست، اما به نظر می‌رسد که تهدید به فعالسازی مکانیسم ماشه بیشتر کارکردی تاکتیکی دارد. به عبارتی اروپایی‌ها با توسل به این اهرم می‌کوشند دولت ترامپ را تحت فشار قرار دهند تا نقش بیشتری در روند مذاکرات برای آنها قائل شود یا دست کم مواضعشان را در متن نهایی توافق لحاظ کند. با توجه به ادعای غنی‌سازی 0% توسط ویتکاف و پافشاری واشنگتن بر این موضع، ادعایی که خط قرمز ایران بوده و هست، آینده رایزنی‌های ایران و آمریکا را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد، چه سناریوهای احتمالی را محتمل می‌دانید؟ من همچنان معتقدم که احتمال رسیدن به توافق میان ایران و آمریکا بالاست، چرا که مذاکرات از دور اول به دور دوم، سوم و چهارم کشیده شده و این نشان دهنده اراده طرفین برای رسیدن به یک نتیجه است. زمانی که مباحث فنی در کانون رایزنی ها قرار می گیرد و به جزئیات پرداخته می شود، خواست و اراده طرفین برای توافق به وضوح روشن است. البته باید در نظر گرفت که درک ما از توافق با برداشتی که امریکایی ها از آن دارند تفاوت هایی دارد. همین تفاوت نگاه باعث بروز برخی اختلاف ها شده، اما در مجموع من نسبت به حصول توافق خوشبینم. در نهایت هر دو طرف تا اندازه‌ای از مواضع اولیه خود کوتاه خواهند آمد و به یک نقطه میانی خواهند رسید. اما اگر توافقی هم حاصل نشود، من معتقد به دوگانه ی توافق یا جنگ نیستم. به معنای دیگر این گونه نیست که اگر توافقی به دست نیاید، قطعاً گزینه ی درگیری نظامی جایگزین خواهد شد. حتی اگر گفتگوها به نتیجه نرسد، به احتمال زیاد هیچ یک از طرفین شکست مذاکرات را اعلام نخواهند کرد. به همین ترتیب، مذاکرات ایران و آمریکا ممکن است به صورت تدریجی ادامه یابد. فارغ از آن، اگر در این بازه زمانی نیز همچنان توافقی حاصل نشود، آمریکا به احتمال زیاد سیاست فشار حداکثری را تشدید خواهد کرد. اما گزینه اقدام نظامی آخرین کارت روی میز است. حال آنکه میان عدم توافق و اقدام نظامی یک مسیر طولانی و یک طیف تدریجی از متغیرها وجود دارد، آمریکا ممکن است ابتدا تحریم‌های حداکثری را علیه ایران اعمال کند، یا دارایی‌های ایران را توقیف کرده یا فشارهایی بر حوزه حمل و نقل دریایی وارد کند. پس از آن ممکن است تلاش کند با ایجاد شکاف‌های داخلی و فعالسازی گسل‌های اجتماعی زمینه فشار از درون را فراهم کند. در نهایت و در صورت شکست این راهبردها ممکن است به گزینه نظامی فکر کند. با این آینه در این میان رفتار و رویکرد ایران بسیار تعیین کننده خواهد بود. اگر تهران تحت فشار یا در فضای احساسی تصمیمی چون خروج از NPP یا اعلام رسمی حرکت به سوی ساخت سلاح هسته‌ای بگیرد، احتمال تقابل نظامی افزایش پیدا می کند. اما اگر ایران بر مواضع اصولی خود تاکید کند، یعنی پایبندی به عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای، پرهیز از تهدید یا ماجراجویی و ادامه مسیر دیپلماتیک، وقوع جنگ چندان محتمل نخواهد بود.